ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند لطیف و مهربان. سلام و درود و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و محترم. خیلی خوش آمدین به بخش سوم برنامه‌های صدای پایتخت. امیدوارم در نهایت سلامتی و صحت و آرامش امشب هم اگر شب بیدارید تا ساعت 6 صبح فردای پاییز همراه ما باشید. پیشاپیش امیدوارم هر آنچه که در این بخش به شما تقدیم میشه با احترام مورد پسند و پذیرش و استفاده شما قرار بگیره. آنچه که این ساعت 10 شب به شما تقدیم میشه از رادیو تهران برنامه زندگی کوی دانشگاه، لطفاً بشنوید.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سنتی. نه.
دست پای وزیر مزرعه‌های
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور مهم
تو کشورم. اینجا من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. یک هفته دیگر آغاز شد با برنامه کوی دانشگاه. انشالله این هفته هم ساعت 10 تا 11 شب با موضوعات علمی و گپ و گفت‌های علمی کنار و همراه شما خواهیم بود. امیدوارم که این فرصت رو داشته باشید که امشب هم تا حدود یک ساعت پیش رو ما رو دنبال بکنید. خب در برنامه امشب هم قرار است درباره زیست فناوری صحبت بکنیم. مطالب مختلفی خدمت شما همراه با کارشناس و مهمان محترم برنامه مطرح خواهد شد. از فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه خواهیم گفت. مستحضر هستید که زیست فناوری در واقع معادل فارسی همون بیوتکنولوژی است که مفهوم بکارگیری سامانه های زیستی و جانداران برای توسعه و یا تولید محصولات یا هر گونه کاربرد فناورانه که از سامانه های زیستی، جانداران یا مشتقات اونها استفاده میکنه تا محصولات یا فرایندهای خاصی رو ایجاد کنه یا اصلاح کنه در این مورد به کار برده میشه و گفتیم شو. البته این یک تعریف خیلی مختصر و کوتاهی است. مسلماً جنبه‌های بسیار زیادی درباره مسئله زیست فناوری وجود داره که مطمئن هستم خود شما عزیزان با خیلی از اینها آشنا. مثل همیشه امشب بخش پرونده رو هم خواهیم داشت. من حضورتون عرض بکنم که ما درباره داروهای تراریخت و در پرونده امشب در زمان و فرصت خودش صحبت خواهیم کرد. میدونین که ما در هر برنامه یک بخش پرونده داریم که بخش کوتاه‌تری هست و یک موضوع اصلی داریم که موضوع اصلی امشبمون همونطوری که در ابتدا عرض کردم همون مسئله زیست فناوری، فرصت‌ها و تهدیدهاست، اما پرونده‌مون درباره داروهای تراریخت خواهد بود. اگر علاقمند بودید با برنامه همراهی بفرمایید و مشارکت داشته باشید، صمیمانه پیام های شما و البته تلفن های شما را دریافت خواهیم کرد. دو شماره تلفن داریم: 2265-2465 و 2265-2466 و البته سمونه پیامکی 3094. هم درباره موضوع برنامه میتونید اظهار نظر بفرمایید، هم اگر هر انتقاد، پیشنهاد یا نگاهی نسبت به برنامه کوی دانشگاه رادیو تهران دارید از این طریق با ما در میون بذارید. اما مهمان گرانقدر امشب کوی دانشگاه رادیو تهران جناب آقای دکتر علیرضا فراست هستند. آقای دکتر علیرضا فراست فارغ التحصیل دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس هستند، همینطور عضو استعدادهای درخشان وزارت علوم و استعداد برتر در بنیاد ملی نخبگان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشگاه ابن سینا و مسئول مرکز رشد زیست فناوری پزشکی و مدیر دفتر مالکیت فکری دانشگاه قزوین، البته دبیر اجرایی چندین همایش استارتاپ یا همون کسب و کار، با چاپ بیش از 42 مقاله علمی در مجلات معتبر دنیا و مؤلف و گردآورنده چندین کتاب معتبر. ایشون همچنین مخترع و پژوهشگر در حوزه زیست فناوری هم هستند. جناب آقای دکتر علیرضا فراست، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به کوی دانشگاه رادیو تهران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری محترم و سایر همکارانی که برای اجرای این برنامه همکاری میکنن.
زنده باشید، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر، ما درباره بیوتکنولوژی یا حالا معادل فارسی اون زیست فناوری خب در سالهای اخیر خیلی بیشتر شنیدیم. در همین برنامه هم دوستان و بزرگوارانی مثل شما محبت کردن، تشریف آوردن، درباره بخش و مسائل مختلفش صحبت کردیم، ولی شاید کمتر ریشه‌ای و پایه‌ای اصلا بهش پرداختیم که ما اینقدر میگیم بیوتکنولوژی تکنولوژی یا زیست فناوری، اصلا واقعا مفهومش چیه؟ یکم باز کنیم برای خودمون، برای در واقع مخاطبان و دوستانم ببینیم اصلا دقیقاً داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم که اینقدر در سال‌های دهه‌های اخیر در واقع در دنیا سر و صدا کرده و اینقدر مهم شده.
بله، عرض شود خدمتون که بیوتکنولوژی در لغت به معنی زیست فناوری هست و اگه بخوایم در اصطلاح اون رو تعریف بکنیم، من اشاره بکنم به جمله از کارل ارکی که پدر زیست فناوری هم هستن. ایشون در سال 1919 زیست فناوری رو به این صورت تعریف کردن که استفاده بهینه از موجود زنده و یا محصول آن برای رفع نیاز بشر. خب زیست فناوری به لحاظ در واقع رنگ به 5 رنگ تقسیم بندی میشه. زیست فناوری قرمز که در حوزه پزشکی هست، اگه بخوایم مثالی براش بزنیم، استفاده از داروهای نو ترکیب، استفاده از هورمون‌های رشد و عرض شود خدمت شما واکسن ها رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. زیست فناوری سبز، زیست فناوری کشاورزی هست و اگه بخوایم مثالی برای اون داشته باشیم، یعنی تولید گیاهانی که به شرایط خشکی مقاوم هستند، و زیست فناوری خاکستری که مربوط به زیست فناوری در حوزه محیط زیست هست. یعنی ما بتونیم به نوعی بخوایم تعریف داشته باشیم از میکروب های استفاده بکنیم که بتونن آب و هوا رو در واقع تصفیه بکنن، هم آب رو و هم هوا رو، و به بازیافت مواد زائد و زباله ها کمک بکنن. زیست فناوری سفید رو داریم که بهش زیست فناوری صنعتی میگن و در تولید انبوه آنزیم ها و که در شوینده ها مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر، یه ذره رنگا توی ذهنمون جابجاست، مثلا فکر کنم از خاکستری باید مثلا صنعتی باشه، بعد سفید محیط زیست باشه. ولی اینجا رنگا جابجا شده. حتما که یک دلیل و تعریف درستی داره. حالا شما بفرمایید کاملش کنیم، اگه فرصتی شد راجع به اینم صحبت میکنیم.
زیست فناوری آبی که در حوزه دریا استفاده میشه و اون هم استفاده از گیاهان و جانورانی که در دریا هستن.
و هر کدوم از اینها ببخشین خودش گستردگی بسیار بسیار زیادی داره.
بله.
توضیح دیگه هست که رو به این بخش رو بدید هر کدوم رو؟
خب مثال من خدمتتون عرض کردم، فقط یه بخشی که موند خدمت شما در مورد تاریخچه زیست فناوری صحبت بکنم. زیست فناوری به 3 دوره تقسیم بندی میشه. دوره در واقع سنتی هست که هیچ شناختی از بحث زیست فناوری نداشتند و بر فرض مثال استفاده از تولید پنیر یا تولید در واقع ماست رو میتونیم نام ببریم. بعد از اون جلوتر ما زیست فناوری در واقع دوره میانیش رو داشتیم که مخترع لوی پاستور به حال پدر علم میکروب شناسی هستن و استفاده از میکروارگانیسم ها یا میکروب ها برای تولید این محصولات، و در دوره در واقع پایانی یا حالا دوره که الان ما درش هستیم، زیست فناوری با کشف مولکول دی ان ای در واقع و ژن وارد یک حوزه جدیدی شد، دوره جدیدی شد که مهندسی ژنتیک تونست توش وارد بشه و بشود موجوداتی رو ایجاد کرد که دستاوردی ژنتیکی شدن و محصولاتی رو بتونن برای ما تولید بکنن.
بسیار عالی. اون بخش سنتی که فرمودین در واقع این زیست فناوری داشته کار میکرده، ولی اطلاعات بشر شاید یه مقدار رجبش کمتر بوده.
کمتر بوده، بله درسته.
چون گفتین که مثلا درست شدن ماست و شیر یه فرایندی بوده که اتفاق میافتاده، ولی شاید علمی و آگاهی به اون صورت رجبش وجود نداشته تا اینکه خب علوم پیشرفت کرده. بله. و این اتفاق افتاده و بعد در دوره جدید تکنولوژی هم به اینها اضافه شده طبعا دیگه.
درست.
یعنی در دوره قبلی اینقدر تکنولوژی رنگی نداشته.
بله بله.
ولی بعدن در واقع اینها پررنگ تر شده.
درست.
من نمیخوام که صحبت شما رو در واقع با اون ترتیبی که میخواین جلو برید عقب و جلو کنم با سوالهای خودم. اگر مبحث دیگری هست که توی همین زمینه میخواین ادامه بدین لطفا بفرمایید، اگر نه که حالا میتونیم گپ و گفت کنیم و سوال کنیم و سر فرصت و تهدیدها هم بریم.
من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بسیار عالی. خب پس یه اجازه بدین به ما جناب آقای دکتر حضرت علی هم اینجا حضور دارن، خیلی فرصت خوبی هست ما با اون داروهای تراریختم که ابتدای برنامه عرض کردیم موضوع پروندمون هست بپردازیم، بعد از اون شاید شما هم صحبتی داشته باشید، ضمن اینکه حالا میرسیم به بخشای بعدیمون.
داروی نو ترکیب. هنگامی که یک سلول زنده و یا زنجیره دی ان ای و یا یک باکتری و حتی یک قارچ را مجبور می‌کنیم تا محصولی که ما می‌خواهیم را تولید کند، یعنی ترکیبی نو از این محصول به دست می‌آوریم، مثل واکسن‌ها و داروهای بیولوژی که در چرخه تولید سلولی قرار می‌گیرند. هیجان انگیزه که یک کارخانه سلولی داشته باشیم.
خب این بخشی رو هم که کوتاه شنیدید درباره تعریف تراریخت بود و همونطور که پیشتر عرض کردم در بخش پرونده امشب ما با نیلوفر نوحی دکتر داروساز و پژوهشگر این حوزه و روزنامه‌نگار علم قرار است که به در واقع موضوع داروهای تراریخت بپردازیم. اما پرونده امشب با نیلوفر نوحی. سلام خانم نوحی عزیز، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، شنونده های نازنین برنامه کوی تهران. البته بنده جسارت می‌کنم در حضور آقای دکتر در خصوص بحث بیوتکنولوژی صحبت می‌کنم.
من قبل از اینکه شروع کنیم یه چیزی بگم خانم نوحی، امروز ما یه برنامه داشتیم، توی اون برنامه اشاره کردم به تقویم، گفتن که 26 آبان، گفتم انقدر تعداد آبان ماهی زیاده که من هر روز تقویم رو میگم که نکنه امروز تولد یه نفر باشه که من یادم رفته. شب اومدم اینجا دوستان گفتن امروز تولد خانم دکتر نوحی هم هست، تولدتون خیلی مبارک باشه.
خیلی ممنونم،
ان شاءالله که پاینده پیروز باشین همیشه.
خیلی ممنونم از تبریکتون.
در این حال خوشحالم که در شب تولدتون پیش ما هم هستین دیگه. میدونم که حتما خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتین که برسید به اینجا، ولی خوشحالیم که با هم هستیم. داروهای تراریخت رو قرار راجبش صحبت بکنیم. اصلا یعنی چی؟
ما امشب در واقع قراره که در مورد یک مسئله صحبت بکنیم به اسم بیوتکنولوژی دارویی.
بسیار خوب.
بله. من حال صحبتم رو میخواستم با دو تا سوال شروع بکنم. تا حالا فکر کردین داروهایی که برای درمان بیماری‌های سخت استفاده میشن چطور ساخته میشن؟ یا مثلا چطور میشه که یه بیماری که قبلا غیر قابل درمان بوده حالا داره با یه داروی جدید کنترل میشه؟ کلید حل این سوالا یه جورایی بیوتکنولوژی دارویی هستش.
بله.
یه حوزه پیشرفته از علم زیستشناسی و فناوری و ترکیبی از این دو که تلاش میکنه تا داروهایی بسازه که زندگی میلیون‌ها نفر رو نجات بده. اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، بیوتکنولوژی دارویی یعنی استفاده از سلولا، ژنا یا پروتئین ها برای تولید داروهایی که دقت و تاثیر خیلی بیشتری دارن. حالا فکر میکنم قبلش صحبت شد در این رابطه که این علم یه جورایی از همون روزی شروع شد که آدم ها از مخمر برای نون یا حالا از باکتری ها برای پنیر استفاده میکردن، ولی تو حوزه داروسازی تحولات خیلی عمیق‌تری این مسئله ایجاد کرده. مثلا خب داروی انسولین رو که احتمالاً دیگه اکثریتمون باهاش آشنایی داریم در نظر بگیرین. قبلا این دارو از حیوانات استخراج می‌شد و خب این هم سخت بود، هم بعضی وقتا باعث ایجاد حساسیت و مسائل دیگری می‌شد، ولی با بیوتکنولوژی دارویی دانشمندا تونستن انسولین انسانی رو توی آزمایشگاه و با استفاده از باکتری‌ها تولید بکنن که خب هم کیفیت بهتری داشت و هم تولید راحت‌تری داشت. و حالا بیوتکنولوژی دارویی تو خیلی از حوزه‌ها کاربرد داره که اگه موافق باشین در مورد چند تاش خیلی کوتاه صحبت کنیم.
حتماً، ضمن اینکه به چالش‌ها و محدودیت‌هاش هم حتماً می‌پردازیم.
بله حتماً.
بفرمایید.
یکیش در واقع تولید واکسن‌های جدید هستش. نمونه‌اش واکسن‌های کرونا که خب هممون اسمشون رو شنیدیم. البته بله. اون دسته از واکسن‌ها که با فناوری RNA پیام رسان تولید شدن. و خب اینها باعث شد که هم با سرعت بالا هم با دقت بالا این واکسن‌ها بتونن تولید بشن. و یک جورهای در واقع تحول خیلی زیادی توی علوم پزشکی ایجاد کرد. یک تحول دیگری هم که باز ایجاد کرد توی بحث ژن درمانی بودش. توی ژن درمانی در واقع ژن‌های معیوبی که باعث ایجاد بیماری میشن یه جورایی انگار اصلاح یا جایگزین میشن و برای حالا بیماری‌های مثل تالاسمی میتونه کاربرد داشته باشه. یک حوزه دیگر که باز خیلی کاربرد دارن حوزه درمان سرطان هاست که خب میدونیم الان چقدر تعدادش افزایش پیدا کرده و
خبرهای خوش هم از این طرف خیلی میرسه. دکتر در مورد درمان سرطان،
حالا یک از جذاب‌ترین روش‌هایی که تو حوزه بیوتکنولوژی دارویی هست روش CAR تی سل تراپی ها هستن که توی اینها میان در واقع بخوام خیلی خلاصه بگم سلول‌های ایمنی بدن رو یک جوری تغییر میدن که اونها بتونن سلول‌های سرطانی رو پیدا بکنن. این سلول‌های ایمنی در واقع میان سلول‌های سرطانی رو پیدا بکنن و اونها رو از بین ببرن که توی درمان سرطان خون خیلی موفق بوده. حالا اسم داروهای مثل ریتوکسیماب یا تراستوزوماب رو حالا شنیده باشیم یا تو داروخانه های بیمارستانی شاید اینها رو دیده باشیم، مثل یک موشک هدایت شوندن دیگه. این داروها در واقع میرن به اون سلول های بیمار آسیب میرسونن، سلول های سالم رو برخلاف شیمی درمانی ها خیلی روش اثرگذار نیستن. در مورد چالش‌ها محضر داشتم شما فرمودین صحبت بکنیم. یکی خب بحث هزینه‌های بالا هست. هر روش درمانی که جدید ایجاد میشه طبیعتاً هزینه‌های درمان خیلی زیادی داره.
بله.
و خب خیلی از بیماران ممکنه که نتونن دسترسی داشته باشن. یه بحث دیگرش خب زمان بر بودنشه. معمولاً شاید برای اینکه همچین داروی تولید بشه نزدیک 10 سال زمان میبره تا حالا بخواد تولید بشه، بخواد وارد بازار دارویی بشه. و
یعنی خیلی از این خبرهایی که ما میشنیم مثلا میگن فلان دارو آزمایش شد یا جواب داد اینها،
بله.
میبینیم که مثلا 10 سال بعد ممکن هست که به بازار در واقع بیاد که عموم بتونن ازش استفاده بکنن.
درسته، چون به هر حال یه سری مراحل دریافت تایید
طبیعتاً
وجود داره که در واقع اونها زمان بر هست، بخاطر همین هم طول میکشه. و یکی از مهمترین بحثایی که وجود داره اون بحثای اخلاقی هستش، اینکه آیا درسته که ما ویرایش بکنیم ژن انسان رو یا همچین کاری رو بخوایم انجام بدیم. و خب به هر حال یه سری بحثای اخلاقی هم اینجا مطرح هستش و به هر حال در واقع هر چیزی هم که بخوایم در نظر بگیریم آینده این خیلی هیجان انگیزه. چیزی که وجود داره اینه که خب به هر حال خیلی هیجان انگیزه، میتونیم روز رو تصور بکنیم که به صورت خیلی شخصی بتونیم برای انسان‌ها تصمیم بگیریم، برای هر کسی
بس
ژنومش بتونیم داروی اختصاصی تولید بکنیم. دقیقاً. و حالا داروهای بیماری‌های مثل آلزایمر و سرطان که الان خیلی برشون دغدغه داریم شاید روزی دیگه اونقدر برشون دغدغه نداشته باشیم و امیدوارم که روزی بتونیم جوری این داروها رو تولید بکنیم که برای همه افراد بیمار قابلیت دسترسی داشته باشن، حالا لحاظ اون قیمتی که دارن، لحاظ شرایط دسترسی که دارن، بتونن در دسترس همه افراد قرار بگیرن.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر نیلوفر نوحی عزیز، ممنون که امشب هم کنارمون هستید. بمانید همچنان با جناب آقای دکتر علیرضا فرستاد هم همراه هستیم. شما هم با ما در استودیو کوی دانشگاه رادیو تهران بمونید. ضمن این که عرض کنم که یکی از داروهای تراریخت که در کشور در سالهای قبل تا به امروز تولید شده فاکتور انعقادی 7 هست.
ایرانی یا خارجی؟ این سوالیه که شاید زیاد شنیده باشید. توی فروشگاه‌های لوازم یدکی، تو لوازم و تحریری‌ها، توی داروخونه‌ها. البته نه برای همه داروها. بیماری هموفیلی مادرزادی، بیماریه که دچار کمبود مادرزادی فاکتور 7. این فاکتور جلوی خونریزی رو می‌گیره، یعنی در اصل باعث انعقاد خون میشه. آریو 7 فاکتور 7 انعقادی فعال شده نوترکیبه که به دست دانشمندای ایرانی تولید شده که تا قبل از این از کشورهای خارجی با قیمت خیلی بالا وارد می شده. اما امروزه ما حتی این دارو رو صادر هم می کنیم.
خب برای دوستان و شنوندگان توضیح می دم که اینجا در قسمتی که آب مقطع رو تولید می کنم و به تمام قسمت ها می فرستم.
الان چیزی که دارید شما اینجا می بینین و همکارای من دارن تک به تک ویال هایی که توی خط تولید تولید شدن رو کنترل چشمی انجام میدن که توش ذره ای نباشه. تمام این فضا میبایستی زیر این چادر تمیزی که کلاس A هست پوشیده بشه. الان همکار من که داره میاد توی اتاق میبینید سیستم پوششش با اون چیزی که تا الان دیده بودید فرق میکنه.
بله خیلی دقیق‌تر و خیلی تمیزتر، حتی لباسش هم فرق میکنه.
لباسش فرق میکنه. اولین کاری هم که کرد اومد تا اومد تو دستشو زد دفونی کرد.
با من همراه باشین که صحبت‌های آقای مهندس سفاریون رو در این خصوص بشنویم.
شروع فعالیت‌های تحقیقاتی روی این مولکول از سال‌های 88-89 شروع میشه. 5 سال طول میکشه روش کار تحقیقاتی انجام میشه، اثبات بکنیم که مولکولی داریم تولید میکنیم همون مولکول مشابه دارو یا دانمارکی هست که تو بازار اون موقع بوده.
به چند تا کشور صادر میشه این دارو؟
در حال حاضر به 4 کشور صادر میشه که کشور همسایه خودمون، عراق، سوریه و روسیه، پاکستان. و تولید داخلی هر محصولی باعث کاهش هزینه ها میشه، چه هزینه های خانواده به عنوان مصرف کننده اون کالا یا خدمات، چه هزینه هایی که برای دولت هست به عنوان هزینه های سربار برای تولیدش، پوشش بیمه ای مناسبی روشون هست. علاوه بر این خب وقتی داروی ایرانی تولید میشه داروی خارجی قرار نیست وارد بشه، ارز کمتری از کشور خارج میشه، صرفه‌جویی های زیادتری انجام میشه، نیروی متخصص کار نخبه کشور که تحصیل کردن داخل این کشور امیدوارن که در خود کشور خودشون کار کنن و غرور ملی بیشتری ما خواهیم داشت و این غرور کسی چرتکه برش ننداخته و نمیندازه، در حالی که این خیلی تأثیر گذاره.
خب این بخش رو هم شنیدید درباره داروهای نوترکیب. همون جانب آقای دکتر علیرضا فرستاد، میخوام ازتون خواهش کنم حالا راجبه همین بخشی که شنیدیم و آقای دکتر سفاریان محبت کردن توضیح دادن، این گزارش هم تهیه شد، حضرت علی اگر صحبتی دارین حالا کلن درباره داروهای نوترکیب، اگر تعریفی توضیحی و چیزی هست که فکر میکنین اضافه کنیم به این گزارشی که شنیدیم، ما ممنونتون میشیم.
خواهش میکنم. خب طی یک تا دو دهه گذشته شرکت‌های زیست فناوری متعددی در کشور خب تأسیس شدند، روی داروهای نوترکیب دارن فعالیت می‌کنند و حالا خوشبختانه محصولات متعددی هم تو این زمینه تولید شده و نه تنها اینکه تو کشور هم مورد استفاده قرار میگیره بلکه صادرات هم داره انجام میشه و این نشون میده که ما انشالله میتوانیم در سالهای آتی روی این محصولات تکیه بکنیم و این محصولات رو انشالله بتونیم بیشتر هم تولید بکنیم.
بدون شک. آقای دکتر فرستاد اشاره شد توی گزارش هم که در واقع آن چیزی رو که ما هر چیزی حالا دارو هم در واقع در همین دسته قرار میگیره که ما میتونیم در کشور تولید بکنیم، خب از هر جهت بهتر است که در کشور تولید بشه و ما وارد کننده مثلا دارو یا دارویی که حالا خودمون میتونیم تولید کنندش باشیم نباشیم. ولی این سوال شاید تو ذهن همه همیشه مطرح هست که آیا واقعا کیفیت ها یکسان هست و یا نزدیک هست یا قابل رقابت هست؟ نمیدونم، این رو حضرت علی حتما بیشتر میدونید که به چه صورت هستن.
خب محصولاتی که در شرکت های دانش بنیان داره تولید میشه، خب سازمان غذا و دارو این محصولات رو با نمونه های خارجی ارزیابی میکنه و در صورتی که اون شرایط لازم رو داشته باشن به بازار عرضه میکنه و محصولات من تا اونجا که اطلاع دارم روز به روز داره کیفیتش بهتر میشه. انشالله ما بتوانیم به اون نمونه هایی که مشابهش در سالهای گذشته در بازار جهانی وجود داره بتونیم برسیم.
بسیار عالی. ما هم آرزو داریم. برگردیم سر صحبت خودمون که درباره زیست فناوری بود. محبت کردین که در واقع مقدمش رو به نوعی فرمودین، تعریف ها رو گفتین. بندم داشتم عرض میکردم که حوزه هر کدام از اون رنگ هایی که فرمودین، حوزه هایی که بهش اشاره کردین، خودش دنیایی است از در واقع فرصت هایی که میتونه ایجاد بکنه. میدونم که در کشور ما تو خیلی از بخشاش پیشرفت کردیم، حالا از بخش دریا گرفته تا صنعتی، محیط زیست و هر کدام. راجب فرصت ها میخوام توی بخش اول شما صحبت بفرمایین، با توجه به اینکه حوزه کاری و تخصص خود حضرت عالی هم هستش و هم به مسئله در واقع کسب و کارهای نوپا اشراف دارید و هم در واقع به لحاظ تحصیلی و دانشگاهی رشته شما هست زیست فناوری. چی برامون ایجاد میکنه؟ چه آورده‌ای برامون داره در واقع این بیوتکنولوژی؟ چه فرصت هایی برامون ایجاد میکنه و ایجاد کرده؟
همونطور که خدمت اول خدمتون عرض کردم، زیست فناوری تعریفی که همون دانشمند کار ارکی بیان کردن، استفاده بهینه از موجود زنده و یا محصول اون هستش. من اگه بخوام یه مثالی رو خدمتون عرض بکنم، این هستش که ما یه باکتری داریم تحت عنوان باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم. این باکتری اگر در کنسرو های غذایی وجود داشته باشه و خوب استریل نشده باشه،
بله،
باعث میشه که در واقع رشد بکنه و افرادی که این کنسرو های آلوده رو مصرف میکنن به بیماری تحت عنوان بوتولیسم مبتلا میشن. درسته. که خب از فلج در واقع فلج هست تا دوبینی ابتلا میشن به این. خب ما در کنار این در سالهای گذشته تونستیم این باکتری رو به نوعی بخوام خیلی راحت‌تر خدمتتون عرض بکنم سر به راهش